الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. محضر مبارک سروران معظم خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نبأ می باشد. در نوبت گذشته محضر مبارک عزیزان اشاره داشتیم که خداوند سبحان از عقوبت سنگین خود در عالم قیامت سخن فرمود. ان جهنم کانت مرصادا مطرح شد. رصد بودن و مراقب بودن دوزخ و قهر خداوند برای طاغیان و سرکشان، عنودان، متجاوزان به حقوق الهی و حقوق انسانها مطرح شد. شمه از قهر و از باری تعالی مطرح کرد. الا حمیمن و قصاق، اینها ندارن چیزی برای نوشیدن و خوردن، پذیرایی که از اینها عمل می شود نیست مگر مایه مذاب و گداختهی که خداوند با ریم و چرک همراه هون می کند. جزا انوفاق و این فوق عمل اینها نیست بلکه در حد عمل اونهاست. کسی مجازات رو می سنجد که به نقص عمل شناخت دارد. گاه این جله مطرح می شود در این نظام های قضایی دنیای امروز که به هر حال سنجش بین جرم و مجازات بر اساس چه عملی انجام می شود. در خیلی از موارد می بینیم تناسب بین جرم و جریمه وجود ندارد. خداوند سبحانی که جریمه می کند مناسب ترین جزا رو تعیین می کند برای هر جریمه ای که خود در نظر دارد. جزا ان وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا. اینها که چنین شدید با این جماعت برخورد می شود چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که هیچ حسابی باز نکرده بودند برای عالم قیامت و حساب و سنجش خداوندگاری در اون عالم. امور عالم رو بی حساب می دیدن، پایان امری متصور نمی کردن. بدین جهت و کذبوا بآیاتنا کذابا، چون به پایان کار مؤمن نبودن دلیل نداشت که آیات الهی رو بپذیرند، تکذیب می کردن. و حال این که و کل شیئن احصیناه و کتابا، توضیح دادیم اینها رو میگم که با ربط بحث امروز هماهنگ شود. و حال این که کل شیئن اطلاق عمیقی دارد آیه شریفه، هر شیئی را که شما در نظر بگیرید و نگیرید احصیناه و کتابا، آمار دقیقان و حساب دقیقان در نزد ماست و ما فراهم آورده ایم. اگر این چنین است فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس بچشید اون قهر خداوندی را و نمی افزاید بر شما مگر آن به آن عقوبت و عذاب سنگین کردگار. یه طرف سکان بود که در نوبت گذشته گفتیم، مخصوصا اون صدر بحث که خب واقعا تکان دهنده بود، اون فتعتون افواجا که ده گروه رو هم توضیح دادم خدمت عزیزان. حالا این سوی سکه رو خداوند مطرح می کند. ان للمتقین مفازا، در قبال اون گروه کذاب، در قبال اون گروه عنود و طاغی، کسانی وجود دارن که اینها متصفن به صفت تقوا. عنوانی که برای اینها انتخاب می شود در شناسنامه قیامتشون عنوان متقی است. ان للمتقین مفازا، هر آینه وجود دارد برای متقین مفاز. توجه دارید کلمه تقوا که ده ها مرتبه بیش خدمت عزیزان در توضیح و تقسیم و پیرامون اون سخن گفته این، بدون شک از مبارکترین بل مبارکترین صفتی است که خداوند برای عباد صالح خود همیشه در قرآن مطرح فرموده است. من یه جمله را عرض می‌کنم بر مجموعه اون چه قبلا گفته ایم و آن این است که اساساً تقوای قرآن مطرح می‌کند عزیزان. تقوای یه صفت ثابت نفسانی و یه ملکه راسخه در وجود انسان است. به اصطلاح امروزی‌ها تقوای مهارت درونی است در وجود انسان که راه تحصیل این مهارت طرقی است که خداوند خود تعریف کرده است و بازگو نموده است در کلام خیش و در پیام پیشوایان دینی. اما تقوای امری است که هنگامی که در وجود انسان ظاهر می شود موم در دست آدمی آب می گردد. تقوای مهارتی است که اگر انسان به این مقام از مهارت برسد، یعنی به مدارج تقوا پا گذارد، که البته مدارج تقوا هم توجه دارید که به هر حال متفاوت است، مراتب تقوای عام و خاص و خاص الخاص و این مطالب رو خدمت عزیزان گفتیم و مطرح کردیم در جای خودش. اما علاکلن اون مهارت و ملکه‌ای که در وجود انسان دست می‌دهد و به کار می‌آید این میشه که انسان قدرت و تملک بر وجود خودش با تقوا پیدا می‌کند. یعنی اونچنان نیرو در درون می‌آید، اونچنان توانایی در وجود انسان میاد که آدمی به راحتی می‌تواند از هر امر ناپسند، خطا، غیر معقول و غیر مشروع به راحتی بگذرد، درگیر نمیشه در وجودش، میتواند به سهولت از کنار اون مسائلی که دیگران گرفتار اون هستن بگذرد. عکسش اگر باشه درگیر میشه. دقت دارید؟ اگر تقوا در درون انسان بجوشد به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، اگر در درون انسان تقوا رویش کند، جوانه بزند و بالش بگیرد و رشد کند، شجره مبارکه تقوا در درون انسان، نتیجه میشه انسان در ظرف ارتکاب خطا با خود میجنگد. اگر احیانا از او خطایی سر بزند خود رو نمیبخشد. این دیگه مشکلی ندارد مانند اون چه دیگران گرفتار اون میآیند. بنابراین اینو عرض میکنم خدمت عزیزان که تقوای ملکه ایجابی است نه ملکه سلبی. یعنی یه چیزیش که اگر بیاد قوت، نه ضد نیرو. یعنی جنبه بازدارندگی تقوا جز آخر آن است. اصلا تقوا جنبه فعلی داره به تعبیر امیرالمؤمنین، تمامش نیروست در وجود انسان و خب بالاتر از این نیرو هم چیزی حاصل نمیشود برای انسان متقی و موحد. اونطور بحث در راه‌های تحصیل تقواست که انسان کجا به این ملکه میرسد به تعبیر امیر که اتقن آزادی است از هر بندگی تقوا. اصلا عجیبه کلام، اتقن من کل رقبه. امام میفرماید تقوا نیروی آزادی و آزادگی از هر وابستگی است. هر تعلقی رو تقوا میتواند باز کند با سرپنجه خیش. حالا رسیدن به این تقوا هم توجه دارید بیش از ده ها یا در قرآن داریم که خداوند یه دستور میدهد بعد میفرماید لعلکم تتقون. این راهش، این ایام خوشی که در پیش داریم به حمدالله به هر حال در آستانه ماه مبارک شعبان هست، ماهی که وکان رسول الله یدعو فی صیامه و قیامه فی لیالی و ایامه. در اون ذکر شریف شعبان اون ماهی که رسول خدا خود را به تعب و رنج می افکند در این ماه، در بعد ارتباط با خداوند در دو چیز، صیامه و قیامه. اول صیام است بعد قیام است. اول روزه رو مطرح می کند بعد قیام رو مطرح می کند. معصوم علیه الصلاه و السلام. در آستانه رمضان خواهیم بود به تدریج انشاءالله خداوند عمری بدهد، خداوند توفیقی دهد که ادراک رمضان کنیم، ادراک لیالی قدر کنیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. راه تحصیل تقوا در قرآن یکیش صیام است. مشابه این هست باری تعالی گاه در قرآن مطرح میشه راست بگید، سخن درست بگید، تقوا براتون حاصل میشه. گاه در مقوله گفتار است راه تقوا، رسیدن به تقوا. گاه در مقام عمل است، گاه در منویات درونی است. از یه طرقی است که انسان به تقوا میرسد، اما اگر برسد به خوش منزله میرسد، به جای میرسد که ان للمتقین مفازا، به جای میرسد که خداوند فوز عظیم رو برای این جماعت در نظر گرفته است. توجه دارید مفاز و فوز، مفاز هم مصدر میمی است، به معنای فوز است. فوز از ظفر و بالمطلوب مع السلامه. هنگامی که انسان با کمترین هزینه و کمترین خطر به مطلوب خیش میرسد، به این کس میگن فائز و فائزه. به مرد و زنی که فائز و فائزه میگویند، یعنی به مطلوب و خواسته خود رسیده است به حداقل هزینه. الان در سیستم اداری دنیا، در شیوه کاربرد مدیریت‌های خوب، این بحث رو مطرح می‌کنه. میگن یه مدیریت خوب آن است که در یه سازمان بتواند هزینه را به حداقل برساند، بهره‌وری را به حداکثر برساند. این میشه بهترین مدیر قابل، حالا در سازمان است، در مؤسسه، در هر کجا که هست. این میشه یه شیوه معقول و عالی و مطلوب. انسان فائز کسیه که هزینه را به حداقل رسانده است، بهره‌برداری از خودش رو به حداکثر رسانده است، به شیوه عالی به مطلوب و خواسته خیش ره یافته است و دست پیدا کرده است. فرمود متقین اینها فائزانند، اینها همانند که اولئک هم الفائزون، میرسند با سلامت و عافیت به جوار الهی. بنابراین خداوند همون قدم اول، اولا صفت تقوا رو مطرح کرد، بعد هم فوز متقین رو، یعنی اینها هستند که میرسند با کمال سلامت، با اوج عزت و رفاه و راحتی در جوار رحمت باری تعالی. حال یه شمه از فوز اینها رو خداوند بازگو میکنه. چه به اینها عطا میکنند؟ حدائق و اعناق. همون شیوهی که همیشه در قرآن وجود دارد که حضرت باری تعالی نعم انصورا، نعم عالم باقی و جاودان رو از مراتب مادی اون شروع میکند، آنگاه پلکان کمال میرود تا اون اوج معنویت و جلال نعمت. فرمود حدائق و اعناق، چیزی که برای این متقین در نظر گرفته شده است که از زمره فوز این فائزان است، حدائق و اعناق. کلمه حدائق از ماده حدقه میاد. با حدقه چشم آشنا هستید، هر شیئی که محوت است، حائط دارد و حافظ دارد، اون رو حدقه میگن. چشم را، این به اصطلاح حفاظ اصلی که خداوند برای چشم در جمجمه ما و در سر ما قرار داده است، به این حدقه میگوید که این عضو ظریف و درون خودش کاملا نگهبانی کند و حفظ کند به امر الهی. به بستان و باقی که حائط دارد، به باغ و بستانی که این محفوظه، از چشم اغیار به دور است، از چشم نامهربان به دور است، به اون بستانی که کاملا انسان درون او آرامش دارد، احساس نمی کند که از هر سوی صدها چشم به او توجه دارد، به این حدیقه میگن. جمعش میشه حدائق، حدائق و اعنابا. خداوند بهترین بساتین با آرامش را برای اینها در نظر گرفته است. و اعناب، کلمه اعناب جمع عنب است. خب در این حدائق و بستان ها هر چه بخواهید محصول وجود دارد، تمام نعیم وجود دارد. گاه در قرآن مطرح میشه گوشه ای از نعم بستانی و جنتی بهشت که انسان خود متحیر میماند واقعا، اما از میان تمام این نعمت ها خداوند یکی رو مطرح فرمود، از تمام میوه ها یکی گلچین شد، حدائق و اعناب. حدائق دارند و اعناب دارند، عنب دارند، انگور دارند. خب این هم نکته ایست برخورد. همان گونه که ذهن انسانها به این میوه در دنیا مشغول است، لذا خداوند همین میوه را هم مطرح میکنه. میوهی که در دنیا خداوند او را هم میوه قرار داده است، هم طعام قرار داده است، هم شراب است، هم طعام است، هم خوردنی است، هم نوشیدنی است، هم جنبه تغذی دارد. به لحاظ این که میدانید یکی از مصارف، یکی از متعلقات نهگانه زکات در شرع مقدس اسلام انگور است. خداوند در کنار گندم و جو که دو تا قلند تا آمند، نه میوه، خداوند در کنار این دو انگور رو قرار داده است. یعنی ارزش غذایی انگور با اینها پهلو میزند. به هر حال جنبه این چنینی و طعام دارد برای انسان، لذا جزء مصرف زکات قرار داده می شود برای مسلمانان، فرض بفرمایید. از اون طرف می دانیم که اصلا این شجره و این درخت را شجره تل کرم می گویند. کرم از ماده چی میاد؟ از ماده کرامت میاد. این درخت، درخت کرم است. دختر رز رو به اصطلاح کرم می گویند در کلام عرب. و علت این که این درخت شجره کرم نامیده میشه، همین کرامتی است که خداوند به این داده است. یعنی شما نگاه کنید، از ساقه این درخت استفاده عالی میشه، به از چوب اون استفاده ناب میشه، از برگ اون استفاده خوب میشه. خب خداوند رحمت کند، قدیمی ها اونها تخصص بیشتری داشتن در بعض از غذاهای این چنینی، از برگ اون استفاده عالی میشه. میوه اون هنوز نرسیده است، استفاده میکنید، آبغوره ناب بهره برداری میکنید در طعم دادن به خیلی از غذاهاتون که اگر نباشه خیلی شوقی ندارید به خوردن اون. هنگامی که میوهش میرسد، اون هم در دهان و در صدهان، و هنگامی که این میوه میرسد، استفاده ناب از میوه تازه اون میکنید، منشأ فراوانی از مواد مغذی و قندی ناب
آماده استفاده و جذب برای شما و املاح فراوانی که خدا خیلی رایگان و عالی در این میوه قرار داده است که کمتر میوه میتواند انصافا کار انگور رو در وجود انسان بکند. هنگامی که قدری میماند به هر حال این میوهش مانده میشود، باز استفاده میشه، اینو به شکل دیگر جز و اولین صادرات غیر نفتی به عنوان کشمش به دنیا صادر میفرمایید. این خشک اون هم استفاده میشه. هنگامی که به خشکی میرسد ترشیده میشود، باز ترشیده اون هم استفاده میکنید. مفتوق ربیتون فیه خلون خیر و خمرکم خل و خمرکم، بهترین سرکه ها سرکه انگوریست، از سرکه اون استفاده میشود. همه چیز این درخت رو شما از ساقه و ریشه و برگ و میوه و ترشیده و بوسیده و رسیده و از همه چیز اون به تمام معنا استفاده میکنید. این شجره کرمه. خب درخت های دیگه اینطور نیست، میوه های دیگه شاید در این حد نباشد همشون که شما از همه چیز اون بهره برداری کنید. و این رو خداوند سبحان در این میوه قرار داده است و این به هر حال به عنوان یه ثمره و یه میوه کامل مطرح میشود، چون چنین است در ذهن ما لذا خداوند این رو مطرح کرد، حدائق و اعناب. خب به هر حال مایه نشاط و شور هم در دل آدمی است. ارزی نداریم به اون مسائل دیگر و اون که دیگران میدانن، به اون قسمتهاش ارزی نداریم، اما به خودی خود همین میوه شنیدید به هر حال غم میبرند، یه حالت نشاط در درون انسان ایجاد میکنند. اینم اثر دارد، بحث طویل دارد که دیگه در این مقام و مجال نمیگنجد. پس خداوند اگر اعناب رو مطرح میکند، شجره کرم رو مطرح میکند به عنوان یه میوه کامل، میگه بدانید که در حدائقی که خداوند عطا میکند به اهل تقوا و ایمان اعناب وجود دارد. یعنی هر میوهی در اوج کمال است اونجا، گزیده هاست، گزینش شده هاست، بهترین ثمرات و بهترین محصول ها رو خداوند برای متقی در نظر گرفته است. و کواعب اطراب، خب در کنار این بساتین و این حدائق و این بستان هایی که وجود دارد و این میوه های نابی که وجود دارد، همیشه عرض کردیم وقتی بستر مهیاست و انسان آرامش از محیط پیرامون حس میکند، وقتی احساس میکنه وارد این اتاق شد، وارد این منزل شد، وارد این باغ شد، دیگه واقعا همه چیز رو مطابق میل میبیند، نقائص رو برطرف میکند، بعد میگه که ای کاش فلانی هم میبود، همدمی هم میداشتیم، همزبانی هم میداشتیم، همدلی هم میداشتیم. احساس میکند که دیگه تنهایی در این موقعیت و در این فضا خیلی مناسبتی ندارد. یه چنین حالی به آدمی دست میدهد. در اینجا هم اهل ایمان و اهل تقوا وقتی در این حدائق و اعناب قرار میگیرند، آنی که اینها نیاز دارن خداوند سبحان بهشون مرحمت میکند. و کواعب اطرابا، بی سر و قد دلجوی، هرگز مرا لبه جوی. خداوند زوج مناسب و جفت مناسب به اینها عطا میکند، چه برای زن اونها چه برای مرد اونها. چون شیوه بیان بیانه به اصطلاح خطابات خطاب مذکره، لذا خداوند صفت مؤنث رو مطرح میکنند. و به لحاظ این که جاذبه و زیبایی ظاهری طبعا در زنان در اوج است و مردان جاذبه های ظاهری خیلی ندارد در وجودشون، لذا اگر بناس زیبایی ظاهری گفته بشه، باید از جماعتی گفته بشه که زیبایی دارند، مردان که زیبایی ندارند. لذا اگر میبینید گاه توصیف حور میشود و لب جوی میشود و شاخ سار نعمت بهش و در زیر اون زیبا رویان بهشتی به میان میآید سخنشون، علت این است که اونها زیبایی دارند و به هر حال لذا ذهن زود منتقل میشه به زیبایی ها. و الا در جای خودش کلمه ازواج رو همیشه عرض کردیم که زن و مرد در آن وجود نداره، هم مرد رو میگیرد هم زن رو میگیرد. فرمود و کواعب اطرابا، اینها وقتی که احساس تنهایی میکنند اونجا باید نیاز به همدلان و همنشینان داشته باشند. اون تا همسران بهشتی رو در اینجا خداوند با دو صفت توصیفشون میکنه. یک کواعب، کواعب جمع کاعبه است، کاعبه از ماده کعب میاد، از ماده کعب میاد. کعب یعنی چه؟ شما در باب وضو دارید فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بش صورتتون رو، دستتون رو تا مرفق. یه آیه در قرآن اومده است، آیه وضو است، که بر اساس این آیه با سنت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مسلمانان وظیفه وضوی خودشون رو میگیرند و عمل میکنند. فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. و امسحوا، سرتون مس کنید، پاتون هم مس کنید تا کعب پا. پس کعب یعنی چی؟ کعب میگن آقایون فقها میگن این برجستگی روی پا میشه کعب. اصلا کعبه به معنای برجستگی است. کعبه را که کعبه میگویند به لحاظ کل بنا انعال هر ساختمان بلندی را کعبه میگویند، اما یک بلندی بیش در دنیای معرفت و شناخت وجود ندارد. یک خانه بلند وجود دارد، بقیه بناها بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب. فقط یه بناست که این گلستان همیشه خش باشد و اون بنای خانه الهی است و کعبه حق است. بنای برجسته و مرتفع رو کعبه میگویند، کعبه را کعبه میگویند. پس کعبه به معنای برجستگی است. فرمود و کواعب، اون همسرانی که از جهت خلقی و جسمی در نهایت اعتدالند، اون زیبایی هایی که باید در جسم اینها وجود داشته باشد، اون برجستگی هایی که به تناسب وجود و جسم می افزاید، اینها در اوج دارند. دیگه من همین مقدار میگم، دیگه بازترش نمی کنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به دنبال اون فرمود و اتر کوائب اترابا. کلمه اتراب جمع تربه. تربه دو معنا دارد، یه معنای خلقی، یه معنای خلقی. ترب به اون به اصطلاح زوجی میگویند که هم سن و سال باشه، اما بیشتر از اون که به جهات این، یعنی در لغت معنای اولیش اینه ترب، اما بیشتر از این که به جهات ظاهری و هم سن و سالی نظر داشته باشد، هم سن و سالی یعنی مشابه بودن، مماثل بودن، هم فکر بودن، هم دل بودن. یعنی این دو صفت رو که خداوند کنار هم قرار میداد، یکی صفات ظاهری است، یکی صفات باطنی است، یکی مال خلق است، یکی مال خلق است. فرمود کوائب اترابا، خداوند به اینها کوائب میدهد، همسرانی که در نهایت موزون بودن و توازن وجودند، همسرانی به اینها میدهد که اینها اترابند، تربند، اینها کاملا همدل، کاملا همسو، کاملا به اصطلاح ما درک متقابل از یکدیگر دارند، لذت همزیستی رو میتوانند به هم بچشانند. این بحثیست، بارها عرض کردیم عزیزان. برها چه بکنیم؟ متاسفانه ما یا انتخابمون درست نیست، گاه یا قدم درست بر نمیداریم، یا توقعات، فکر، بینش، معرفت انتخاب رو نداریم، چه از این طرف چه از اون طرف یا هر دو طرف. لذا میبینید یک عمر یک زن و مرد هم رو به ایذا و اذیت وامی دارند، یا به خاطر آبرو، یا به خاطر فرزند، یا به خاطر خانواده، پای هم میسوزند و میسازند. هیچ زوجیت با هم ندارند، هیچ سنخیت با هم ندارند، اصلا اتراب هم نیستند، تر به هم نیستند، برای هم ساخته نشدند اصلا، اما به خاطر پاری از مسائل و اجتناب از خیلی از خصوصیات و برای ما بدست و در خانواده ما مرسوم نیست و در خانواده شما چنین است و فرزندانمون رو چه بکنیم، و خب واقعا اینم بوده است به خاطر اون سوء انتخاب اول بوده است، یا به خاطر منیت ها و نخبت هایی بوده است که نخواستن با هم جفت بشن، به لحاظ انانیت هایی که در وجودشون نگذاشت اینها مرزها رو بردارن، به لحاظ عدم حق پذیری که نگذاشت طبق یک تعلیم عمل کنن. اگر هر دوشون سر در خط می نهادن که مطلب پیش نمی اومد، هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نرود، یکیشون به حق راضی نیست که این زندگی این گونه متلاطم است و پر آشوب است. علی کل این وجود دارد. فرمود به اینها خداوند همسرانی میدهد که کاملا همگونند، کاملا همدلند، با هم از جهت ظاهری و از جهت باطنی تناسب لازم دارند و خوشدل و خرم با یکدیگر به سر میبرند. و کواعب اترابا و کأسا دهاقا، و خداوند پیمانه های لبریز در دست اینها قرار میدهد. خود کأس به طور کلی به جام میگوند هنگامی که پر باشد، اگر خالی باشه بهش قدح میگن، اگر پر باشد کأس میگوند. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، ساقی جامه را لبریز کن تا بنوشیم. فرمود و کأسا دهاقا، دهاق هم یعنی پر، اینها پیمانه های پر و لبریز همیشه برای اینها مهیاست. به هر حال پیمانه خالی تو دنیا خیلی ما به دستمون گرفتیم، خیلی اوقات خواستیم پیمانه ما پر بشه، بعد پر نبود، همیشه از 20 برج به بعد دیدیم پیمانه خالی است تا آخر برج تا 30. از این پیمانه های خالی خیلی در دنیا دیدیم، خیلی خواسته ها داشتیم که ما کل ما یتمن المر یدرکو، احساس کردیم پر نمیشه پیمانمون، همیشه با پیمانه خالی رفتیم در دنیا خیلی. اما و کأسن دهاقا، خداوند اونجا جام را لبریز می کند در جام اهل بلا، خداوند می نوشاند اینها را. اون هم لذت کار را انسان جایی می برد که بداند ساقی نیست مگر حضرت باقی. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی حضرت یار است، فرمود بس کأسن دهاق لا یسمعون فیها لغوان ولا کذابا. تا اینجا بحث لذت های متعارف است. از اینجا به اصطلاح ما یه پله کار و سطح یه فاز بعدی شروع میشه. فرمود لا یسمعون فیها لغوان ولا کذابا. اینجا سخن از لذت روح است. اینها نمیشنوند در اون فضا و در اون شرایطی که وجود دارن نه لغو میشنوند نه کذاب. خب کلمه لغو میدانید به اون عمل لغو میگویند که لا غایت له، هیچ هدفی ندارن، لا نفع له، لا طائل تحته به تعبیر لغت نویسای عرب، هیچ سودی برای این عمل وجود ندارن. شما دارید میرید همینطور از لا پایین دستی میزنید به این نرده، دستون میکشید میرید پایین، چه نفعی بر این دست کشیدن بر این نرده پله وجود دارد؟ هیچ. هدفی دارید از این کار؟ آیا نفعی برای شما حاصل می شود؟ برای این نرده حاصل می شود؟ نه. خیلی از اعمالی که شما در شب و روز دارید می بینید لغو. تعریف لغوی لغو اینه. بعد خیلی از مطالب و مسائلی که اینها هیچ سودی برای هیچ کس ندارد اما متاسفانه زیان می آورد به اینها لغو گفته می شود در قرآن. همان که و ازا مرو باللغو مرو کراما. متقین کسانی هستن که دلشون از لغو در دنیا خونه. از این که میبینن مردم عمر رو به عبث میگذرانند متاسفند. از این که میبینن ناسزا و فحاشی بر لب انسانها به جای مطالب خوب جریان دارد اینها دل خون دارن، تأسف و تأثر میخونن. این نیست که همیشه انسان خودش مبتلا باشه عزیزان. گاه باور کنید شنیدن پاری از مطالب بیشتر جگر انسان رو خور میکنه تا خود انسان بگه. وقتی انسان خودش واقعاتی و وارد ماجرایی گرم است اما وقتی از بیرون نظاره میکنه بیشتر درد داره. وقتی میاد یه اختلاف بین انسان تر میشه و میبیند اینها چطور به جان هم افتادن، اینها چی دارن به هم نثار میکنن، چه زیر زبان دارن میجون و میگن به یکدیگر، اون چه انسان میکشد و فکر میکند روش خیلی بیشتر از اینکه خودش بگه. گاه فرمود لا یسمعون لغوا. اینها در اون عالم دیگه رنج سامعه ندارند، اینها اصلا مطالب نامربوط نمیشنوند، لغو نمیشنوند، گستاخی از کس نمیشنوند، ناسزا و فحاشی و سب و سبابت نمیشنوند. اینها یه فضا فضایی است که گفتار پاکیز و طیب در اون فضا جریان دارد و حاکم است. اینها لذت سمعشون و روحشون کامل است. ولا کذابا و کذاب هم در اونجا نمیشنوند. کذاب غیر کذبه، کذاب غیر کذبه، کذاب ان نسبت الی الکذب. وقتی یک کسی رو به دروغ نسبت میدن این میشه کذاب. اینها کذاب نیست. اتهام به دروغ در اونجا نمیشنوند. اونجا اتهام ناروا به کس زده نمیشود. اینها پرونده مصنوعی و جعلی و ساختگی نمیشنوند در اونجا. کسی رو متهم نمی کنند به نامربوط در اون عالم. ناسزا و ناروا به کس نمیگویند. کذابی در اونجا وجود ندارد. اونجا عالم صدق است و صفاست، عالم حق است و عالم معنا. هیچ لغو و این مسائل وجود ندارد. در سوره مبارکه واقعه میخوانید لا لغو، اونجا نه لغو وجود دارد نه تعصیم. تعصیم هم متهم به گناه کردن است، آلوده به گناه کردن را تعصیم میگوید. اصلا این مسائل در اونجا وجود ندارد. پس فضا فضای پاکیزه روحی است. اون لذت هایی که جسمی رو که دارن در کنارش الز لذت های روحی هم وجود دارد. تو عرض کردم خدمت عزیزان دیگه نمیخوام خیلی مطالب تکرار کنم. یه مطلب رو شما میشنوید، شنیدن این مطلب 40 سالم که بگذره از دلتون بیرون نمیره. یه تهمت به دروغ نابجا، یه کلمه نابجا، شما از اون ماجرا گذشته است، سالها گذشته است، اما هرگاه از اون محله رد میشید، هرگاه از مقابل اون اداره رد میشید، هرگاه از مقابل اون خانه رد میشید، هرگاه چشمتون به اون کس میفته، تو دلتون میگید این همونه که 30 سال قبل به ما گفت دوست. میگید این همونه که 30 سال قبل به ما گفت چه. این هنوز در دل شما میماند. این رنج سامعه است. انسان با رنج سامعه خیلی خون دل میخورد. خیلی چیزهاست که در درون ما میریزد از سامعه میریزد. از رنج شنیدنی هاست. اون فضایی که در آن انسان نشنود. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. خب اینی که به اینها داده می شود این از کجا میاد؟ جزاء من ربك عطاء. دو چیزی میگه خداوند که اینا یه قدری با هم تعارض دارد. به اصطلاح امروزا یک کمی پارادوکسه. و اون اینه که جزاء من ربک، آنی که خداوند به اینها میدهد جزاء است. جزاء یعنی چی؟ یعنی پاداش خیر. خداوند پادافره به اینها میدهد، پادافره و پاداش به اینها میدهد. جزایی است من ربک، این جزاء از ناحیه خدا هم میاد. وقتی که از خب این خیلی مهم است، این کی به شما داده است؟ خودکاری است آقا، این خودکار ساده یا مسیر تو جیبتون گذاشتید؟ این همیشه میگید اینو فلان معلم بهم داده، این فلان استاد بهم داده، ارزشی نداره، یه خودکار ساده است، خیلی فضیلتی نیست در مادیتش، اما میگید چون این یادگار فلان معلم رضا همیشه تو جیبم نگرش میدارم، از خودم جداش نمیکنم. و مشابه این چیزها زیاد داریم که وقتی یه چیزی از یه عزیزی به ما میرسد، از یه بزرگی میرسد، برای ما خیلی بزرگ میشه. گاهی دیدید یه چیزهایی که مربوط به خیلی از بزرگانه به چه قیمتهای گزافی تو دنیای غرب معامله میکنن، میگن نمیدونم این کفشهای آقای ناپلئون است، نمیدونم این عینک، نمیدونم فرض بفرمایید انیشتن بوده، مبالغ عظیم سنگین چند هزار دلار، میبینید این عینک معامله میشه. به لحاظ انتصابی که به اون بزرگ دارد یک بزرگی خاصی میابد. جزاء من ربک، این جزایی که به شما داده میشه میدونید چیست؟ این من رب است. این جزاء جزای الهی است، رنگ و بوی خدا دارد. این جزایی است که کل شیء من لطیف هو لطیف، هر چیزی که از خدای لطیف میآید لطافت خاص خودش رو دارد. این جزاء من ربک. اما سریعا فرمود عطا، این جزاست یا عطاست؟ عطا به چی میگن؟ عطا به چیزی میگوین، مرحمتی میگوین که رایگان باشه. فرمود جزا، جزا یعنی چی؟ جزا آنیست که در قبال عمل باشه. فرمود این جزاییست از ناحیه خداوند، اما جزاییست که این جزا چیست؟ عطاست. عرض کردم یه مقداری همچین احساس میشه بدن یه ناهماهنگی دارد، اما نه هیچ ناهماهنگی ندارد. از یه طرف جزاء من ربک، این رو میدانیم بر اساس معیارها خودمون که نمیخوایم عزیزان فریب بدیم. میدانیم نصوص صریح قرآن میگوید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزاء نمیدهد خدا به شما مگر به عملتون. پس جزاء نقطه مقابل چیست؟ عمل است. تا عمل نباشد جزایی نخواهد بود. نمید تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. همیشه قرآن یه چیزی رو به نام امنیه و امانی مسخره میکند خداوند. همین خیالهای خام که انسان به خودش امیدوار باشد که میتواند با دست خالی و همه جا برسد، این همیشه در قرآن تخته شده عزیزان. در کلمات معصومین حضرات ائمه علیهم السلام بارها فرمودن که به هر حال با دست خالی احساس نکنید به جایی میرسید. کی به دست خالی با جایی رسیده است؟ در دنیا که در آخرت برسد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، صدها آیه قرآن اثبات این عمل میکند که فمن یعمل، فمن یعمل، هر کی عمل کند، کار کند. بارها در قرآن میبینیم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، همیشه بحث عمل میاد. الیه یسعد الکلم الطیب، سخن خوب به سوی خدا میرود، اما چی میبردش؟ ولعمل الصالح یرفعه، عمل صالحه که بالا میبرد رفتار ما و کردار ما رو، و الا که نباشه که نمیشه. پس بنابراین میبینیم اگر چیزی خدا میدهد در قبال عمل میده، در قبال جزاء من ربک. اما در این حال آنچه خداوند عطا میکند، آنچه خداوند سبحان در قبال این عمل کرد به انسان میدهد، این یه چیزی نیست که عمل ما اقتضای اون کرده باشد. بله؟ چرا؟ چون ما اگر در دنیا عمل کردیم عزیزان، اصلا بحث جزا، ولو این که خداوند میگه در قبال عمل جزا، اما تصور نداره عقلا. به لحاظ این که اگر ما بحث جزا رو من به یه بیانی بگم که هم مفهوم باشه، مراد رو برسانه و هم ساده باشه، شما وقتی قرارداد اجاره میبندید با کسی، خودتون در اختیار کسی میذارید 8 ساعت براش در روز کار کنید یک سال، خب شما این کارتون رو دادید به اون آقا، ثمرات کاریتون دادید، پول گرفتید، یعنی جزاتون رو ماهانه یا روزانه یا سالانه میگیرید، در قبالش خدمت دادید، خدمات دادید که جزا میگیرید. آیا رابطه ی انسان با خداوند رابطه جزاست؟ یعنی ما به خداوند چی میدیم که جزا میگیریم از ما؟ اصلا ما که به خدا نعوذ بالله نستجیر بالله، مگر ذات اقدس او در اوج غنا نیست؟ مگر خداوند از صمد نیست؟ مگر غنی حمید نیست؟ ذات غنی چه حاجتی دارد؟ پس به تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را، خدا چه حاجتی بر عمل ما دارد؟ بارها در قرآن داریم که اگر شما کفر بورزید، اگر فلان یزر الله شیئا، اصلا برای خدا فرقی نمیکنه که شما همتون اهل عالم ایمان بیاورید یا همتون کفر بورزید، در ذات او، در قناع او، در حضرت او هیچ فرقی نمیکنه. اصلا تصور این که ما داریم عمل میکنیم و جزا از خدا میگیریم غلطه. بنابراین جزا نیست. در عین اینکه تناسب بین عمل و بین پاداش وجود دارد، اون تصویر درستش اینه که خداوند عین عمل رو میده، اما صورت قضیه به شکل جزاست و الا در حقیقت چیزی نیست جز عطا، چون عمل نیرو و توان از خود اوست، راهنمایی فکری و عقلی و تشریعی از خود اوست، آفرینش وجود، نشان دادن حسنات و سیئات از خود اوست. اگر نگاه کنیم، نمیخوایم اون بحث اعتقاد وحدت رو بحث کنیم، اما اگر نگاه کنیم میبینیم هرچی از خودش، احساس میکنیم نیرو و توان لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. راه الحمدلله الذی، این آخرین حرف به اشتیاق وقتی مستقر میشن تو جایگاهشون میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما که نیومدیم، ما که نیومدیم، من به خود نامدم این راه که به خود باز روم، ما نیومدیم اینجا. خداوند سبحان خود همه چیز را، راه را نشان داد، طریق را نشان داد، نیرو را داد، توان را داد. پس بنابراین اگر بدید دقیق و درست نگاه کنید، چیزی نیست جز همه بهانه‌ای برای ریزش رحمت او، چیزی نیست مگر عطای الهی. پس از یه طرف جزاست، از یه طرف عطاست. جزاء من ربک عطاء، اما عطایی است که یه چیز مهم میدرش وجود دارد، عطاء حسابا، عطا ان حساب، یه عطابی، عطایی است که در اوج عطا بودن در این حال حساب دقیق دارد. این خیلی مهم است که عطا با حساب جمع شود، عطا با حساب جمع شود. در حال خیلی از عطاها هست که ما در دنیا میبینیم، ما به فلان کس جایزه میدن، به فلان کس چه میدن، اما حساب کتابی هم درش وجود ندارد که آیا مستحقش در این حد بود یا اصلا مستحق نبود یا در این حد مستحق نبود. گاه میبینیم عطاهایی که در بین ما جریان دارد، ما عطامون خیلی معلوم نیست. جمله داریم از وجود مقدس حضرت مولانا الحسین علیه السلام که رو با ولادت این بزرگ مرد می‌رویم، اون جمله‌ای که فرمودند المعروف علی قدر المعرفه. اگر می‌خواید به کسی عطا کنید، بسنجید شخصیتش رو، بعد عطا کنید. عطاتون با شخصیت، گاه یه هدیه رو، یه عطیه ای رو به کسی دادن تحقیر شخصیت اوست، گاه تعظیم شخصیت اوست. وقتی که دارید عطا میکنید، این عطا ذاتاً همینه که هست، اما به طرف مقابل فرق میکنه تو به کی دارید میدید. از یه طرف ان الهدایا علی مقدار مهدیها، هدیه با هدیه دهنده باید تناسب داشته باشه. کی داره هدیه میده؟ از اون طرف هدیه با هدیه گیرنده باید تناسب داشته باشه. این دو اصل در باب هدیه وجود دارد. این میشه عطا حساب. خداوند سبحان میدهد، اما بر اساس مقادیر حکیمانه خیش این عطا رو میدهند به زید و عمرو، به همه کس. عطا ان من ربک، جزاء ان من ربک، عطا ان حساب. این من رب است، از پروردگار است. از کدام رب و پروردگار؟ رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان ها و زمین، یعنی تمام خلقت و ما بینهما، مجموعه وجود. الرحمن، اون خدایی که اگر عطایی میکند به لحاظ چیز؟ به لحاظ رحمانیت اوست، به لحاظ رحمانیت عطا میکند، ذات او اقتضای رحمت میکند. الرحمن. تا اینجا خب به هر حال عرض به خدمتون گفته شد و این لطف الهی و عطای الهی و جریان و مرحمت خداوندگاری بر متقین و اهل بهشت. از این قسمت از سوره تا پایان دیگه، حالا من ممکنه تمام کنم سوره به خدمت عزیزان، ممکنم هست یه بحث مستقلش کنیم، حالا علا کلن عرض به خدمتون یه قسمت چه بگیم ببینیم چه میشه. از اینجا یه مقداری بحث حقوقی میشه در قیامت. لا یملکون منه خطابا، پروردگاری که خدای آسمان و زمین است و انسانها در قیامت، لا یملکون منه خطابا، هیچ قدرت خطاب و سخن گفتن مقابل او رو در قیامت ندارن. عدم تملک از یک امر یعنی تسلط بر اون نداشتن. لا یملکون منه خطابا، هیچ یارای سخن گفتن را، کس را زهره سخن گفتن با خدای وجود در عالم قیامت نیست. لا یملکون منه خطابا، اونجا عالمی است که نخت مالا افواه دهان ها بسته است. اونجا عالمی است که کس قدرت سخن گفتن ندارد. لا یتکلمون الان میخونه، قدرت سخن گفتن ندارد. یوم یکیس کی خواهد بود؟ یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، در اون عالم که می ایستد روح و ملائکه گوش به فرمان خداوندگاری در صف. کلمه ملائکه که مشخصن روح وقتی به شکل مطلق گفته میشه در کنار ملک، بعد از اون آیات دیگه قرآن استفاده کرد و شناختش. ما یه روحی داریم که خدا در قرآن بهش میگه روح الامین، روح القدس، و کسی نیست جز جبرئیل امین. به لحاظ اینکه مسئولیت جبرئیل با بقیه ملائکه فرق داره، جبرئیل رسول تشریع است، آورنده وحی است. بقیه ملائکه الله در نظام‌های دیگر خلقت خداوندی و در جهان انجام وظیفه می‌کنند. شأن جبرئیل بالاتر از بقیه ملک است، لذا خداوند او رو جدا مطرح می‌کند. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، عالمی است که در آن عالم روح و ملک، یعنی تمام موجودات الوی، همه صفا. صف از اصطلاحات نظامی است که عرض کردیم، اون گوش به فرمان لازم بودن رو صف میگن. اینها کاملا منظم و آماده اند گوش به فرمان خداوند در اون عالم. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، در اون عالم انسان ها هیچ صحبت نمی کنند. لا یتکلمون، اصلا لب کسی باز نمی شود و کسی سخن نمی گوید. لا یتکلمون، خب اینجا نفی کلی، هیچ کس صحبتی ندار، هیچ کی نمی تونه چانه بزنه، هیچ کی نمی تونه عذرخواهی بکنه، هیچ کی نمی تونه پوزش بیاد، هیچ کس نمی تواند توجیه کند، هیچ کس نمی تواند وساطت کند، هیچ کس نمی تواند دست کسی بگیرد بگوید خدایا به خاطر ما. تمام این بازی ها به پایان می رسد. لا یتکلمون، هیچ کس نمی تواند چنین کند. الا من اذن له، الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، مگر کسانی که دو مشخصه دارن در اون آنند، اونها میتونن صحبت کنن، اونها میتونن با خداوند سبحان سخن بگویند، اونها میتوانن به وساطت بنشینند، اونها میتوانن به شفاعت برخیزند. اونها که دو نشانه دارن، یک من اذن له الرحمن، از ناحیه خداوند اذن این کار رو داشته باشن، اینها کارتهای ویژه معزونیت رو داشته باشن، یعنی اجازه سخن گفتن داشته باشن. و دوم لازمه این که کسی این اذن را داشته باشد در عالم قیامت آن است که در دنیا نگفته باشد جز وقال ثوابا، جز ثواب حق چیزی در دنیا نگفته باشد. آن کسانی که معزونند و در دنیا جز صدق و به اصطلاح ثواب هرگز سخنی نگفتند، اینها میتوانند صحبت کنند، اینها اجازه دارند که گاه برخیزند و نام زید عمرو ببرند و با همون اذن و با همون کارت ویژه‌ای که دارن به هر حال به یه خدماتی، به یه مسائلی قیام کنن. و طبیعی است اون کسی که خداوند در حقش چنین کسی میگه، اون شفعاء حقند، اون کسانی هستند که قدرت تکلم رو خداوند به اینها با حضرت خودش در قیامت عطا میکنند. و قال سبابا، و بدون شک از بزرگترین و برجسته‌ترین مصادیق این آیه شریفه همان گونه که حضرات معصومین فرمودند، فرمودند نحن المعزونون من الله، ما هستیم که اذن از خداوند سبحان در عالم قیامت داریم که در شفاعت امر در میان پیروانمون بر اساس موازین الهی حرکت میکنیم و سخن میکنیم. الا من اذن له الرحمن و قال صواب، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. خب بگیم یا نگیم؟ آقا
سلامات خط
اللهم صل علی
فرمود ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اون روز یوم الحق است، معیار اصلی که در اون عالم وجود دارد یوم الحق است. ذالک الیوم الحق، بارها در قرآن میخوانیم عزیزان، معیاری که در اون عالم همه چیز سنجیده میشود، فضایی که در اون عالم وجود دارد همون چیزیست که بشریت تشنه آن است، همانیست که نیاز حقیقی انسانها در فطرت اونها همان عدالت و حقانیت است.
الوزن یوم اذن الحق، اون وزن سنجش حقیقی در اون روز نیست مگر حق و عدل الهی. فرمود ذلک الیوم الحق. خب ما راه رو نشان دادیم، این راه است، اون قصاق و همین آنچه خداوند قبلا گفت، اون جزاء مزید، تمام اینها مطرح شد. این هم حدائق و اعناب، کوائب اطراب، کأس دهاق، تمام اینها هر دو سوی به اصطلاح برگه خوانده شد و مطرح شد. حال که چنین است، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، هر کس که میخواهد راهش بگیرد، انتخاب کند به سوی خداوند سبحان و مرجع و بازگشتگاه خودش رو پروردگار خویش برگزیند. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. انا انذرناکم عذابا غریبا، و بدانید این مسئله که میگوییم این واقع و نزدیک است، دیر ندانید این را. اون که میگوییم این تقسیم و این توزیع الهی نسبت به قهر و لطف، این یه مسئله دوری نیست. انا انذرناکم عذابا غریبا، کی؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روزی که تمام انسان ها میبینند آنی را که خود عمل کرده اند. ارزشی ندارد این که عرض میکنم خیلی با در قبال آیات و قرآن این رو مطرح کردن، چیزی نیست، اما واقعا مهم است عزیزان. حالا در خود روایات که میبینیم وقتی میشکافن خد العرش، یعنی اگر شما یه سیخی دستون گرفتید اینطور بیکار بودید کشیدید رو این دیوار، امکان ندارد کوچکترین حرکت، کوچکترین لحظه، یعنی لحظه به اصطلاح به برقش نگاه میگن، کوچکترین لحظه، کوچکترین حرکت، کوچکترین قول و فعلی از وجود انسان سر زند که منقش و منعکس نباشه. یه بزرگی از اساتید محترم دانشگاه مشهد بودن که الان در اون سوی دنیاست، مشغول کار است. ایشان در تصادفی در ایام تحصیلش در یکی از کشورهای اروپایی بسیار ضربه سنگینی خورده بود، در تصادف به ضربه بر مغز بود و بر سر بود. 21 ساعت عمل جراحی روی سر انجام شده بود. از این قسمت که من دیدم خودم بخیه بود، کاملا تا این قسمت ها می اومد تا پایین، تمام این قسمت برداشته شده بود. 21 ساعت عمل جراحی طول کشیده بود. این بزرگمرد که البته تخصصشان بر علوم تجربی بود و در پاری از علوم فنی فوق تخصص و در سطح برتریش در دنیا، ایشان برای من نقل میکردن که میگفتن در این 21 ساعت مجموعه اعمال عمرم رو خداوند به من نشان داد، مجموعه اعمال عمرم رو دیدم، تمام لذتهایی که برده بودم در ایام جوانی، تمام حالات و رفتارهایی را که انجام داده بودم در حین رفتار خودم دیدم. یعنی در حین که در زیر فلان درخت در فلان باغ در تهران نشسته بودم و چه می کردم، همونجا خودم رو با همون حال نظاره می کردم و بعد هم محاکمه خودم رو دیدم، دقیق دیدم و بررسی، و بعد هم عقوبت خودم رو دیدم. دیگه من بیانش ندارم که عرض کنم خدمت عزیزان که مطالبی هم که این مرد میگفت مطابق با متون روایی بود، مطابق با متون روایی بود. من گفتم اینا رو بنویس شما، چون بعضیا نوشتن، مثل اون خانم آمریکایی بتی جین در آغوش خوشبختی، عرض به خدمتتون. حالا اونم چیزایی که به هر حال با فکر خودشون نوشتن و بعضی هاش هم قابل استفاده است بعضی از اون مطالب. اینها یه گوشه هایی است عزیزان که خداوند گاه به بعضی ها نشان میده. اون ضبط تمام حوادث وجود و خلقت و عملکرد آدمی کماه و حقه با همون حالات و اطوار خاص خودش، این وعده الهی است. یوم ینظر المرء، ببینید یوم ینظر المرء، روزی است اون عالم که خودتون نگاه میکنید، ما قدمت یدا، هر کاری که کردید خودتون می نشینید به تماشا کردن. حالا برای ما الان بعضی چیزا فهمش خیلی راحت تر از اون زمانی که دیگران می خواستن بفهمن. ما که الان به هر حال می بینیم میاد رو آنتن یه مسابقه فوتبال 3 میلیارد می نشینن مسابقه فینال جام جهانی نگاه می کنن در آن واحد، همون لحظه در سراسر دنیا بهتر می تونیم خیلی مسائل رو بفهمیم. ینظر المرء ما قدمت یدا، همه نگاه می کنن هر آن چه عمل کردن. خدا می داند قیامت قیامتی است عزیزان، همه دارن نگاه میکنن چی کردن، جوانیشون چی بوده است، نوجوانیشون چی بوده است، میانسالیشون چی بوده است. منتها وقتی که ینظر المرء ما قدمت یده، ما تو دنیا الان که میبینیم، میبینیم آقای فلانی اومده اینجا داره کلام خدا میگه، میبینیم اعزه محترم اینجا نشستن، اما نه شما درون این سینه میخوانید نه من درون سینه شما. نمیدونیم انگیزه ما از آمدن اینجا چیست، اما عملی که اونجا دیده میشود با انگیزه هاش دیده میشه. چرا؟ چون یوم تبل سرائر، چون تمام پرده ها برداشته شده است. اینجا در دنیا ما باطن و ظاهر داریم، در قیامت هرچه داریم همه باطن ظاهر وجود نداره، چون ملکوت اعمال دیده میشود. یوم ینظر المرء ما قدمت، اینه که بزرگان حضرات معصومین بارها ریش میگرفتن. ساده عرض میکنم خدمت عزیزان، در نزد خالق وجود و آفریدگار، لا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، خدایا آبروی ما رو فردای قیامت در حضور مجمع قیامت نبری ها، بارها اینطور میخواندن معصومین، ولا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، افتضاح نکنی خدایا ما در دنیا پوشانیدی، میشه در آخرت هم بپوشانی ای ستار غفار. فرمود ینظر المرء ما قدمت یدا و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. و کافران در اون عالم صدا و بانگ و صیحه اینها بر میخیزد، یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش ما در اصل در ساحت وجود پا نمیگذاردیم، ای کاش خدا ما را از بنیاد نمی آفرید، و ای کاش ما یا لیتنی کنت ترابا. تراب یعنی چی؟ زیر پا هیچ. کاش ما خاک می بودیم، کاش ما بیشعور می بودیم، کاش ما هیچ چیز نمی داشتیم، کاش ما وجود نمی داشتیم، قباری بیش معلق در فضا نمی بودیم، و کاش ما یه انسانی نمی بودیم که چنان در قبال نعمتهای الهی و چنان در قبال شخصیت خودمون سرفکنده باشیم و امروز نگاه کنیم اعمال خیش را و دیگران اعمال خودشون ببینند، و ما اعمال خودمون اما جایگاه ما چه باشد و دیگران به چه مقام و موقعیتی رسیده باشند. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. خب این به حمد الله پایان سوره مبارکه نبأ، محضر مبارک عزیزان، که در چهار بحث خدمتون مطرح کردیم. انشاءالله توفیق باشد از نوبت آینده سوره بعدی رو محضر مبارک عزیزان با هم مورد سخن و گفتگو قرار خواهیم داد. خداوند سبحان این لطائف و ظرائف و این حکمت‌های ناب به کلام خودش رو در دل‌های ما جایگزین بگرداند. نورانیتی بر قلوب و جان ما از زلال کلام خیش ببخشاید. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات و ناد بفرمید. انسان از یه طرف محزون میشه، از یه طرف خوشحال میشه. به بعض از عزیزان نزدیکان از میکردن برها، از طرف میبینیم که خب این ماه رجب آخرین جمعه است و تموم شد، آمه فردای مثلا آخر ماه باشه. اینی که من عرض میکنم ممکنه تو ذهن بعض از دوستانم عزیزان مثلا خلج حالا گذشت که گذشت رجب، مگر چی شده، مگر چه فرق داره، مگر چی میشه. اما وقتی انسان متوجه میشه که رجب گذشت و استفاده از این ماه رو نکرد، یک کسی فرض بکنه یه سرمایه عظیمی رو در کفش بدن، در دستش بدن، یه فرصت هم بهش بدن، بگن از این فرصت وقت داری تو از این مال هر چی استفاده کردی مال خودت، این همینطور بنشینه دیر نگاه کند، بنشینه دیر سرمایه رو نگاه کند تا زمانی که میگن آقا تموم شد وقتت بلند شو برو، بعد چه تأسفی داره بعدش. سرمایه عظیم رجب رو خداوند عرضه می کند، سرمایه عظیم رجب، ماهی که یک عمره اون گاه می بینیم تمام عمر رو کفایت می کند، ماهی که پاری از اعمال در این ماه خدا می داند به نصوص صریح معصومین علیه السلام زنده می کند انسان، زنده می کند. خب این هم جمعه آخر ماه رجب گذشت و بنده خودم رو عرض میکنم که توهی دستم، تأسف میخورم بر خودم و بر ایام. از اون طرف باز به حمد الله میبینیم فرصت پیش روست و ماه عظیم رسول خدا که ماه شعبان است برد میان، صدای آهسته پای شعبان به گوش اهل عرفان میرسد و میدونن که دیگه بستر داره گشوده میشه، اون هم ماهی که متعلق به خود رسول خداست و فیوضات عظیم الهی در این ماه تجلی دارد بر بندگان. ایام خوشی که داریم و گذشتیم، مبعث نبی مکرم اسلام، خب این وقعه بزرگی که اسرافیل وجود رو خداوند به حرکت در می آورد و از زبان و کلام نبی مکرم سخن برون می آید و بشریت و به تحرک واداشته می شود. اقرا بسم ربک الذی خلق، قرائت الهی در جان بشریت می نشیند با نام او و وجود به جنبش در می آید و سلسله جنبان او نیست مگر نبی یتیم در یتیم حجاز، و این تنهای دردانه برمی خیزد و نای او متحمل نوای الهی می شود و سخن مطرح و دستاورد عالی این بعثت رو. به هر حال دیشب خدمت عزیزان به مناسبت تطابق ایام عرض می کردم نسبت با وقعی خیبر، اون مفهوم اصیل بعثت رو اگر بخواید بیابید پیدا کنید در هیچ جا نمی‌بینید به این شکل کامل جز در سیمای وجود مقدس امام المتقین قطب العارفین سید الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله. پیام بعثت رو نمی‌بینید مگر در سوم و چهارم و پنجم این ماه در سیمای نازنین وجود مقدس مولانا و مقتدانا سید الکونین ابی عبدالله الحسین. پیام بعثت متجلی نیست مگر در لابلای 54 دعا نورانی وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین در پنجم ماه شعبان. بعثت دیده میشه آثار عینیش در سیمای و در تعالیم و در مکتب و در وجود نازنین این بزرگان. ایام ایام خیلی خوبی است. خداوند سبحان توفیق اون بدهد که بتوانیم از مواهب این ماه، از مواهب ماه شعبان که در پیش داریم، بیشترین استفاده و بهره برداری را داشته باشیم ان شاء الله. خب دیگه من به همین مقدار بسنده می کنم خدمت عزیزان و خداوند همه این ایام رو بر همه مسلمانان مبارک گرداند. خداوند مشکلات اسلام و مسلمین رو، فلسطین رو، افغانستان رو، نقاط دیگر دنیای اسلام رو به برکت بعثت نبی مکرم بعثتی در دلها و جانها ایجاد کند تا مسلمانان بتوانند جایگاه خودشون رو در به هر حال جامعه بشری و در اون جایی که باید باشند عزیزان به دست بیاورند و بتوانند در راستای بعثت نبی مکرم حرکت کنند. یا الله فصل جمله ایم بگم، خواستم سخن رو به همین جا ختمش کنم خدمت عزیزان. انشاءالله این شبها که گفتگو داریم با عزیزان خواهیم پرداخت به بعض از مسائلی که مربوط باشد، اما در این حال وقتی که خبر داده شد به رسول خدا که فرزند فاطمه به دنیا آمده است، وقتی خبر دادن به پیغمبر که حسین به دنیا آمده است، حالا اسم نگذاشتن این نوزاد به دنیا آمده است، آورد حضرت امیر علیه السلام با هماهنگی مادر در یک قطیفه زیبایی پیچیدند این بچه را، آوردند به نزد نبی مکرم و رسول خدا دادند. پیغمبر نگاه به رخسار حسین ابن علی می کند، عشق می زند. پیغمبر نگاه می کند به این چشم، به این خط، به این شمائل، عشق می‌ریزد رسول خدا، اما نمی‌دانند که شرح این عشق چیست. خیلی‌ها متوجه نیستند، نمی‌دانند که پیغمبر داره چی می‌بینه که الان به صورت حسین نوزاد نگاه می‌کند. نمی‌بینند که پیغمبر داره الان اینجا میگه، همینجا میگه حسین منی و انا من حسین، اسمش حسین است، حسین منی و انا من حسین. اینا نمی‌بینند که رسول خدا دارد اون روزی را میبیند که کان روز بر جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نمیبینند رسول خدا دارد اون روزی را میبیند که این سر مبارک دارد در فراز نیزه میخواند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.